آوای تیوان.
سلام.
سلام. دوستان و آقای تیوان. سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان تیوالی درود بر شما. آذر ماه 95 هست، ما اومدیم سالن قشقایی و شما گپ و گفت ما را میشنوید با آرش عباسی، نویسنده و کارگردان نمایش لا سنیورا.
سلام، ممنونم از شما، وقت شما هم بخیر. خدمت شنوندگان عزیز هم سلام عرض میکنم.
سپاسگزارم. جناب عباسی عزیز، نمایش خانوم رو در ایتالیا ابتدا به ساکن سال 2011 به اجرا درآوردید. بعدم اومدین در باغ موزه استاد انتظامی و دوباره در سالن قشقایی. چه تغییراتی کرده در 4 سال اخیر؟
البته نه 2011 نه 2014 برای اولین بار اجراش کردیم اونجا و بعد یک سال بعدش آوردیمش ایران و یک اجرا خیلی محدود 3 دونه اجرا کردیم. برای توی اونجا بیشتر به خاطر اینکه مدرسه ایتالیایی نزدیک اونجا بود، بیشتر مخاطبینمون در واقع همین دانشجوهایی بودن که میخواستن زبان ایتالیایی یاد بگیرن. در مورد تغییراتش بخوام بگم، در تمام این چند سالی که گذشته، 2 سال خورده‌ای در واقع از استارتش که ما زدیم، از اوایل 2014 بوده تا الان، حتی قبلتر، تمریناش به قبلترش برمیگرده، ولی اولین اجرا اون در اکتبر 2014 بود در شهر بولونیا ایتالیا. خیلی تغییر کرده، یعنی مدام در حال بروز شدن، مدام داریم چیزهای جدیدتری درش کشف میکنیم. آخرین اجرامون که 1 ماه پیش در شهر لچه بود، اون واقعا خیلی تفاوت داشت با اجرای اولیمون، خیلی خیلی تفاوت داشت در همه بخشاش، در متنش تصمیم بردم، در کارگردانی، میزانسنها، حتی موسیقی، همه رو به هر حال دچار تغییر و تحول میشد و فکر میکنم بعد از این اجرا هم باز دوباره احتمالا دچار تغییراتی بشه.
تو مسابقه قبلی، در واقع در مسابقه با نمایش پدران، مادران، فرزندان داشتیم، اونجا اشاره کردی که نوشتن روی صحنه داشتید.
بله.
آیا در نمایش خانم همین اتفاق افتاده؟
دقیقاً همین اتفاق افتاده. البته که من با خانم رو با یک نمایشنامه کامل، نمایشنامه قدیمی که داشتم شروع کردم، ولی بعدن که برای تمرین اومدیم خیلی از اون نمایشنامه چیزی باقی نموند. یعنی خیلی چیزها توی تمرین اضافه شد. شروع نمایشی که داریم میبینیم با نمایشنامه‌ای که وجود داریم خیلی فرق داره. اصلا جابجا کردم، ابتدا رو بردم آخر، آخرش رو بردم اولش، از این بازی ها انجام دادم توش، به خاطر اینکه مدام در تمرین به این نتایج میرسیدیم. حتی یه جاهایی که خب حذف کردن یکی از کارهایی که خیلی دوستش دارم، یعنی کنار گذاشتن، دور ریختن متن خیلی برام جذابه. همیشه در تمام متنام، با تمام متنام همین کار رو انجام میدم، یعنی مینویسم میرم سر تمرین و بعد اونجا با خیال راحت میریزم کنار و بعد اصلا هیچ تعصب معصوب اینجور چیزا در مورد نمایشنامه ها واقعا ندارم. یعنی فکر نمی کنم که اگر یه چیزی رو نویسنده گفته باید حتما همون باشه، چون معتقدم که من یه جای نویسنده هم یه جای کارگردانم، این دو نفر اصلا هیچ ربطی به هم دیگه ندارن، یعنی اصلا ارتباطی بین این دو نفر برای من وجود نداره. جایی که نویسندم متنمو نوشتم، جایی که میخوام کارگردانی کنم همون متن رو میخوام کارگردانی کنم، دیگه یه آدم دیگه هم. اونجا ممکنه خیلی اختلاف نظرها با خود نویسندم هم داشته باشم و اصلا اینه که لذت بخش برام.
خب این ساختن از هیچ، این ایده که قرار است هیچ شک بگیره، چرا این بار رفت سراغ یک موضوع زنانه؟
ببینید، ما هیچ محدودیتی نداریم برای اون موضوعمون. یعنی وقتی میگیم ساختن از هیچ، اسم این پروژه شده ساختن از هیچ، یعنی واقعا هر چیزی که با یک ایده شروع بشه روی اون کار میکنیم. اصلا محدود نمیکنیم که در مورد زنان باشه، در مورد جنگ باشه، در مورد هر چی. ولی اون چیزی که برای من جذاب بوده، همواره در طول این سالهایی که کار کردم و نوشتم جذاب بوده، کار کردن روی مسائل و مشکلاتی که زنان در جامعه ما دارن بوده. یعنی مدام درباره زنان جامعه خودم حرف زدم. در تمام نمایشنامه‌ها بالاخره زنها نقش محوری داشتن. اینجا هم فکر کردم که خب همچنان میتونم به اون علاقمندی هام فکر کنم، که همون که پدران، مادران، فرزندان هم همین مسئله درش هست. یعنی یک کاریه که محوریتش زنان هستن.
این زنی که شما ازش الهام گرفتید یک زن ایرانی هستش، چطوری میشه که بهش یک نگاه فرامرزی داشتش، یک نگاه جهانی داشتش؟
خب کاملا زن ایرانی هست، داره قصه ایرانی تعریف میشه، مکانهای ایرانی هن. اصلا اتفاقی که در نمایشنامه داره میفته یک اتفاقی که مشخصا برای یک فرد ایرانی و یک زن ایرانی میفته. اما من بارها گفتم، این جمله رو تکرار کردم، که اصلا تئاتر یک زبان مشترک داره که با همه مردم دنیا یکیه، اصلا محدودیت ناپذیر، محدودش نمیتونیم بکنیم به یک جا و مکان خاص و به یک زبان خاص و یک فرهنگ خاص. به همین دلیل هیچ مانعی واقعا ایجاد نشده برای ما، یعنی به راحتی اونجا تونستیم اجرامونو بریم و به راحتی ارتباط برقرار شده. حتی میتونم بگم ارتباطی که تماشاگر خارجی گرفته با کار به مراتب بالاتر از ارتباطی بودی که ایرانی ها باش برقرار کردن.
خب سوال بعدی من هم در همین مورد هستش، واکنش تماشاگران ایتالیایی نسبت به موضوع نمایشی هستش؟ یک موضوع تکان دهنده ای شما دارین ترسیم میکنین که تا مدت ها در خود ایران امکان اجراشو نداشتید، واکنش اون مخاطب چگونه بوده؟
خب اونا خیلی براشون جذاب بود. واقعیتش ما هر جا اینو اجرا کردیم بعدش جلسه گفتگو با مخاطبان داشتیم و پر از سوال بودن، پر از حرف بودن که چه جوریه این قانون چیه، این چیزی که دارین ازش حرف میزنید دقیق تر چطوریه، نمیدونم. اینا چیزایی بود که واقعا براشون جذاب بود، ضمن اینکه خب خیلی از جاها شناخت کاملی هم در مورد ایران وجود نداشت. یعنی مثلا سوالاتی میپرسیدن که خب نشان دهنده این بود که متاسفانه ما خیلی کار نکردیم روی جامعه خودمون، فرهنگ خودمون، زبان خودمون. یعنی من نمیتونم بپذیرم که همش تنبلی غرب بوده که مثلا حالا آخه بعضیا میگن که خب اونا تلاشی نکردن ما رو بفهمن بشناسن، ولی نه، واقعا ما باید تلاش کنیم که خودمون رو بشناسونیم به دیگران. اونها به اندازه کافی در طول تاریخ اومدن و از ما شناخت پیدا کردن و بردن، دستاوردهایی برای ما داشتن، برای خودشون داشتن، ولی الان اگر اونا دچار کج فهمی هستن در مورد زندگی در ایران، در مورد یه تصویر غلطی درباره ایران دارن، این بخش مهمش به ما برمیگرده که خوب نتونستیم خودمون رو معرفی کنیم، فرهنگمون و جامعهمون رو و همه رو نتونستیم خوب معرفی کنیم. واقعا
تا روز دوشنبه اگه اشتباه نکنم نمایش پدران، مادران و فرزندان از شما روی صحنه بود در همین سالن،
بله.
سالن قشقایی. میخواستم این سوالو بپرسم که چقدر اون جهان تراژیکی که ترسیم کرده بودین در اون نمایش رو تماشاگر دوباره مجددا در لاسنیورا میبینه و اون جهان تراژیک به گونه دیگه داره تکرار میشه؟
فکر میکنم که آره، به نظرم همین هست. حتی تلخی این نمایش به نظرم خیلی بیشتر از اون خواهد بود. دو تاشون دارن در مورد دو تا جهان متفاوت حرف میزنن، دو تا جهانی که ممکنه ارتباطی با هم در ظاهر نداشته باشن، ولی در باطن دارن از یک ظلم ناخواسته حرف میزنن، یک جفایی که در حق زن داره میشه در تمام دنیا، اصلا جغرافیا هم نداره. اون آدم ها پدران، مادران، فرزندان هیچ کدوم ایرانی نیستن، دارن در جوامع دیگری زندگی میکنن، در خاورمیانه، در قلب اروپا، در مدرنترین کشورها دارن زندگی میکنن، ولی همچنان این با این مسائل دست و پنجه نرم میکنن، همچنان این محدودیت ها عذابشون داره میده.
خب یه خورده برمیگیم عقب‌تر، با نمایشنامه چون نویسنده مرده است در واقع تماشاگر یک ارتباطی با شما گرفته با کار شما، این که شما نگاه دارید به نگاه شما یک نگاه هستش که دراماتیک و عاشقانه هستش، بعد نگاهتون در سالهای اخیر عوض شده و حالا میرسیم به پدران، مادران، فرزندان و خانوم. این نگاه چطور تغییر کرده، رسیده به یک دغدغه اجتماعی؟
ببینید، میدونید اتفاقا نویسنده مرده است خودش در زمان خودش یه چرخشی بود برای من، چون قبلتر از اون من قبل از اون چند تا کار داشتم که اونا به شدت کارهای اجتماعی بودن، به شدت مشکل داشتم، مثل ورود آقایان ممنوع مثلا که 6 سال اصلا اجازه اجرا شدن نگرفت و بعد موفق شدیم با حذف دو تا قصهش و ماجراهایی که خیلی خیلی دردناک بود برای من و برای گروه، موفق شدیم که به صحنه ببریمش. قبل از ورود آقایان ممنوع ورود خانم ها ممنوع رو نوشته بودم. پیشتر از نویسنده مرده است من نمایشنامه‌های اجتماعی نوشته بودم و اتفاقا نویسنده مرده است برای خودم یک چرخش به حساب می اومد. واقعا دیگه خسته شده بودم، خیلی از کارام با مشکل برخوردم. من مثلا به نمایشنامه‌ای دارم که شاید کمتر در موردش حرف زده شده، ولی در زمان خودش واقعا با یک سانسور عجیب و غریبی روبرو شد، نمایشنامه پیچ تند. و بعد ورود آقای ممنوع بود که اونم در نوع خودش اصلا بی‌نظیر بود، یعنی نداریم دیگه. هیچ وقت به نظرم تا امروز، چرا کارهایی بودن که اصلا ممکنه به صحنه را پیدا نکردم، ولی کاری که به صحنه را پیدا کرده باشه به نظرم هیچ نمایشنامه اندازه ورود آقای ممنوع دوچار تغییر و تحول نشد در کار. میخواستم اینو بگم که الان چیز نیست، واقعا بازگشتی نیست، یعنی مثلا رو آوردن به مسئله اجتماعی نیست. من همیشه از روز اولی که نمایشنامه نوشتم به همین مسائل اجتماعی فکر می‌کنم. اصلا اولین نمایشنامه‌ای که نوشتم یک سبد فحش برای شمسی خانم دقیقاً قصه یک دانشجویی که در دل این جامعه داره با مشکلات بسیار عجیب و غریبی دست و پنجه نرم می‌کنه و بعد کارش به جنایت کشیده میشه.
تماشاگر حالا این نمایش و نمایش پدران مادران فرزندان از نظر احساسی درگیر میشه، عواطفش درگیر میشه. میخوام ببینم شما نمایش رو طوری ترسیم کردید که مثل نمایش قبلیتون یک نمایش ضد جنگ باشه، به یک حس مشترک برسن تماشاگرا و در واقع اون احساسی که شما میخواین با شخصیت اصلی نمایش، حالا اینجا تک پرسوناج هستش، همزاد پندارانه داشته باشن؟
قطعا بله. خب عرض کردم خدمتتون دو تا جهان کاملا متفاوت رو داریم در موردشون حرف میزنیم، ارتباط آنچنانی ندارن، ولی هر دو دارن در مورد یک تلخی حرف میزنن که این تلخی خواه ناخواه به تماشاگر منتقل میشه و چاره ای هم نیست. اصلا خاصیت این دو تا کار به نظرم همین بوده که انتقال این تلخی، انتقال این فضای سنگینی که وجود داره به تماشاگر هست.
اسم نویسنده مرده است اومد آقای آرش عباسی عزیز، این که یه بازخوردهای اتفاق افتاد از تماشاگران، یه اتفاقاتی پیش اومد. میخواستم ببینم روی کارتون در مورد حالا نقد دوستان و حالا دوستانی که خاص یا عام هستن، حرفه تئاتر رو دنبال میکنن، الان در نگاه شما به اون دوستان چی هستش؟
ببینید
در همین تیوال هم اتفاق افتاد.
بله بله
تیوال هم بیاری.
بله، قصه سر اینه که من یک بار دیگه هم گفتم از انتقاد بسیار استقبال میکنم، اما یک جایی وارد تخریب میشن، تخریب به آدم ها و یک کاری میشن و اون رو واقعا بر نمیتابم. اون دوستانی که در تیوال بودند اون زمان چند سال پیش و نمیدونم مثلا هستن یا نه، من نه میشناسمشون نه ارتباطی داشتم باشون، اما اسم این آدم ها همواره در ذهن من مونده و تا ابدم خواهد موند، یعنی هیچ وقت فراموش نمیکنم، به خاطر اینکه به دوستان دیگه هم گفتم در گفتگوی قبلیمون که به هر حال اینا من رو وارد یک مسیر سختی کردن با اون کارشون. اون کار شکست خورد و تمام برنامه‌هایی که من برای اون اجرا داشتم، تور اروپامون واقعا کنسل شد.
به خاطر نظر تماشاگر؟
نه به خاطر نظر نبود، اون نظر گذشته بود، به خاطر تخریبی بود که کردن و اون کار دیگه اجرا نشد و ضرر کرد و من با تیوال به مشکل برخوردم. ببین وسط اجرامون ما قرارمون رو با تیوال کنسل کردیم و بلیت فروشی متوقف شد و از روزی 250 تا بلیتی که داشتیم میفروختیم یهوی سالنمون خالی شد، تبدیل شد به 20 نفر. میدونین چه اتفاق عجیبی میفته و ما سایت فروشمون رو عوض کردیم و در هر صورت شکست خوردیم، هیچ شکی درش نیست. ولی مسئله من این بود با اون چند تا دوست، البته دوست که قطعا با من دوستی ندارن، اینا اگر داشتن که حتما
شاید اون اجازه نقد دوستانه بود.
نه اجازه میدن، نه نقد دوستانه نبود، اصلا نقدی در کار نبود، من با نقدشون مشکلی نداشتم، با اینکه چند نفر هجوم بیارن و مثلا توهین کنن به من و گروه هم با این مشکل داشتم، با اینکه بگن آقا نرید این کارو ببینید اینا فلانن اینا بهمان، با اینا مشکل داشتم و هیچ بدی هم در حق اون آدم ها نه من کرده بودم نه دوستان من کرده بودن. دلیلش رو نمیدونم، دلیلش فقط این بود که دوچار یک جوی جوزدگی شده بودن اینها که فکر میکردن که خب میتونن در برابر مثلا من بیستن و در واقع ما رو شکست بدن و نمیدونم اگرم واقعا اینو میخواستن که بله پیروز شدن اونا پیروز شدن و ما شکست خوردیم اگه واقعا این بود. ولی یادم توی اون جمع هم چند نفر هم بودن که واقعا دفاع میکردن. من دفاع برای من مهم نبود ها، این بود که میگفتن آقا بذارید اونم حرفشو بزنه، شما چرا یک طرفه دارید قضاوت میکنید؟ مسئله من سر این بود، میدونید یادداشت مینوشتن آی فلان بهمان، اصلا 4-5 تا اسم هستم من هیچ وقت اینا رو فراموش نمیکنم. به نظرم یادداشتشون بعضیاش هست بعضیاش نیستم، که مثلا نوشته بود آرش عباسی پشت کدوم کوهی در رفته، این جملهش رو که طبیعیه که من هیچ وقت نمیتونم فراموشش کنم، طبیعیه که نمیتونم اسمش رو فراموش کنم. میخوام بگم که با تمام جزئیات در ذهنم مونده اینجور چیزها و
یه خوره نگاهمون به آینده بهتر باشه بهتر
طبیعتاً ببین طبیعتاً من به آینده کار ندارم، کما اینکه الانم داریم با تیوال کار میکنیم، ولی در مورد این دوستان هیچ تجدید نظری ندارم، به خاطر اینکه هیچ وقت نذاشتم من حرفم رو بزنم، هیچ وقت حرف من رو نشنیدن، حرف خودشون رو زدن بدون اینکه من حرفی زده باشم. حتی یادداشتی هم که من نوشتم صادقانه نوشتم که آقا در مورد من اشتباه فکر نکنید، دادم بچه‌ها اتفاقا گذاشتن، بچه‌های رابطمون گذاشتن توی سایت تیوال، ولی باز زیر اونم حتی اومدن باز گیر دادن که نه این دروغه و این فیکه و نمیدونم این حرفا صداقتی درش وجود نداره. چی کار باید میکردم من دیگه؟ باید مثلا نمیدونم مصاحبه تلویزیونی میکردم، میگفتم آقا در مورد من اشتباه دارید فکر میکنید، دعوتشون میکردم میمادم میگفتم منو ببخشید در مورد من اشتباه فکر. دیگه هیچ راهی واقعا برام وجود نداشت که این دشمنی رو تموم کنم، ولی فقط امیدوارم که لذت برده باشن، امیدوارم که این
شما اعتقاد دارین مخاطب تئاتر ولی نعمت تئاتر؟
نه اصلاً
اعتقاد
به هیچ عنوان مخاطب تئاتر فقط مخاطب تئاتر، ولی نعمت اصلا خیلی جمله بزرگیه، خیلی کلمه بزرگیه.
ما نمیگیم تئاتر با مخاطبش معنا میگیره،
تئاتر با مخاطبش معنا میگیره، مخاطب میتونه یک نفر باشه، فقط یک نفر باشه، و من اگر تئاتر کار میکنم برای یک نفر میتونم تئاتر کار کنم، بس. مخاطب چند صد هزار نفری، فروش چند صد میلیونی، اینا چیزهایی که در تئاتر ایران به وجود اومده. ببینید من اگر دارم کار هنر انجام میدم یک ایده دارم، خب لابد یه تفکری دارم و میخوام تفکرمو عرضه کنم. خیلی‌ها دوست دارن تفکر من رو، میان میشینن پاش، و خیلی هم دوستش ندارن نمیان بشینن پاش. این دلیل نمیشه که من به خاطر مخاطب وایسم طرح و ایده و فکر خودم رو، جهان بینی خودم رو عوض کنم که فروش بلیط داشته باشم. این فاجعه است.
ولی اینو میتونیم بپذیریم که مخاطب شاید با کار شما ارتباط نتونسته باشه بگیره، ارتباط لازمه رو
اصلا 100% اصلا قرار نیست ارتباط بگیره. هرچه
از در واقع از منظرش میگذره، به قول شما در قالب نوشتار بیاد در یک سایتی بنویسه،
حتما میتونه نقد کنه، میتونه بگه بسیار کار بدیه، به این دلیل به این دلیل، اصلا دلیلم نمیره من دوست نداشتم این کارو، یا که آقا من این کارو دوست ندارم، خیلی خیلی چیز بدیهیه. ولی اون مخاطبی که میگه فلانی پشت کدوم کوه اومده، اینو شما فکر میکنید این نقده؟
چه بگویم. خب آرش عباسی عزیز، سبک کارگردانی تو نسبت به کار قبلی یعنی پدر و مادر و فرزندان چقدر تغییر کرد؟ یعنی در این نمایش هم طراحی صحنه مینیمال هستش، ساده هستش؟
دقیقاً بله، خیلی جدیداً
یه خورده شما رو در واقع فکرم رو تبتون رفت فالا ما فرو کشش
نه نداره. آره بر میگردیم به همون بحث کارمون. یه خورده واقعیتش توی این کارهای اخیر به طراحی صحنه ویژه تری فکر کردم، یعنی طراحی صحنه خاص‌تر، کمتر و تا جایی که ممکن باشه به فضای خالی واقعیتش فکر میکنم، به حد اقل ها فکر میکنم در طراحی صحنه. حداقل میتونم بگم برای این چند تا کار اخیرم اینجوری بوده ایدم، ممکنه بعدن دوباره به طراحی صحنه های مثلا با شکوه و فلان اینا فکر کنم، کما اینکه مثلا نویسنده مرده است اجرای اولش که توی سالن سایه بود واقعا طراحی صحنه بسیار خوبی داشت، و شاید یکی از دلایل به هر حال موفقیت اون کار ممکنه طراحی صحنه‌ش هم حتما هست، اصلا تردید ندارم، طراحی صحنه بسیار زیبا و چشم نوازی داشت، همون هم می‌خواستم، این کار رئالیستی بود و می‌خواستم واقعا تراس یک آپارتمان شیک در بالا شهر باشه. ولی خب بعدش دیگه نگاهم عوض شد، به خصوص تو این کارهای اخیر که پدر و مادران که اصلا می‌خواستم از هیچی استفاده نکنم، یعنی واقعا با دست خالی، کاملا با دست خالی میخواستم کار کنم، یعنی هیچی نباشه، هر چیزی بود رو
بازیگر
حذف کردم.
اون تئاتر ناچیز یا بی چیز گروتوفسکی رو در واقع
میشه باشه. البته نه، ایدم اون نبود، ولی من میخواستم که بدون اینکه چیزی دم دستم باشه از حد اقل های ممکن استفاده کنم، یعنی حتی مثلا اسلحه تاکید داشتم اسلحه استفاده کنم، فیگور اسلحه رو بگیرن، یعنی ادای اسلحه رو در بیارن، حتی خود اسلحه نمیخواستم استفاده کنم.
با سپاس از آرش عباسی عزیز، گپ و گفت ما در اینجا به اتمام رسید. اگر ناگفته باقی مونده از نمایش خانوم در خدمتشون هستم.
نه مرسی، خیلی ممنونم این فرصت رو دادین، به نظرم خوب شد که از همه مهمتر این بود که در مورد نویسنده مرده است و حواشیش و اون دوستان تیبالی حرف زدیم، اینش برای من خیلی جذاب بود. امیدوارم که
اون دوستان بیان، اگه موافق باشین حالا اون دوستان میتونن با شما یک گفتگو مستقیم داشته باشن.
نه من هیچ گفتگوی نمیخوام داشته باشم. نمیخوام بگم که آدم بسته هستم، ولی به هر حال میدونین دیگه آدم به یه جایی میرسه وقتی یه زخمی وقتی کهنه میشه و ترمیمش نمیکنی، دیگه با همون کهنگیش آدم بیشتر حال میکنه تا اینکه درست بشه. البته نمیخوام بگم که ممکنه بعضی دوستان که این گفتگو رو بشنون بگن که چه کینه‌ای هست و نمیدونم فلان و بهمان از این جور چیزا، که طبیعی هم هست، هر کس واقعا میتونه اینجوری قضاوت کنه.
من دلخورید بیشتر.
این خشم من رو اگر ببینه بله میتونه اینجوری قضاوت کنه که خب کینه داره و اینا، ولی یکی دو بار دیگه هم به دوستان تیوالی گفتم اون اجرا واقعا به من لطمه شدیدی زد، واقعا لطمه شدیدی زد. اون دوره بود که من به هر حال ثابت نشده بودم توی ایتالیا، واقعا جای خودم رو فیکس نکرده بودم، هنوز خیلی وضعیت خوبی نداشتم و این خیلی به من لطمه روحی روانی زد، واقعا لطمه زد. یعنی میگم هر چیزی که من به شما بگم، هر چیزی که به شما بگم و شنوندگان شما بشنون، براشون ممکنه که باورپذیر نباشه، مگر اینکه خدایی نکرده یک روزی در وسط دل غربت یک همچین چیزی رو تجربه کنم، بعد اون وقت میفهمن که خب مثلا چرا این حرفا، چرا این جمله ها مدام در غربت در سر من تکرار میشد و همش فکر میکردم که چرا باید یک همچین حرفایی رو در مورد من میزدن، در صورتی که این آدم ها حتی یک کلمه با من حرف نزده بودن که ببینم من ادبیاتم چی هست، که مثلا به هم بگن که این آدم از پشت کوه اومده.
همدیگر رو درست نخ کنیم، همدیگر رو ببخشیم. مرسی از آرش عباسی عزیز. تا ساعتی دیگر نمایش لا سینیورا روی صحنه خواهد رفت برای خودش در این 4 روز اجراش، آرزوی موفقیت دارم. سپاس که با ما بودید. من آریو راغب کنی، تا آوای دیگر شما رو به خدا میسپارم. بدرود.